بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله. اولا بارز تسليت سالگرد رحلت حضرت زينب كبرى سلام الله عليها. ان شاء الله امروزم اگر موفق شدیم به این اعمال روز نیمه ماه رجب و عمل ام داوود، اولا التماس دعا، ثانیانم این ام داوود که این اعمال روز نیمه ماه رجب درباره او نازل شده ها، این ام داوود مادر رضایی امام صادق علیه السلامه و اون داوود هم که این دعا رو امام فرمود بخونند برای آزادی او از زندان، این داوود هم برادر رضای امام صادق علیه السلامه. حضرت زینب سلام الله علیها هم یک کتابی هست، نمیدونم دیدید یا نه، کتابخونه آیت الله نجفی مرعشید چاپ کرده به نام اخبار و زینبات، کتاب مال عبیدلی، از علمای قرن تقریبا سوم چهارم مال اون زمانه. این کتاب شاید قدیم ترین منبع درباره تاریخ حضرت زینب سلام الله علیها است. آیت الله نجف مرعشی هم یه مقدمه مفصلی بر این کتاب نوشته درباره حضرت زینب، اونم مطالعه کنید چیز خوبیه. به هر حال خب بحث درباره این بود که اندت تزاهم چه نوع حقوقی مقدم است. مقصودمونم از این بحث این بود که مرحوم آقای ناینی یک کتاب فواید الاصول داره، آخر فواید الاصول آخر جلد چهارم، اونجا ایشون اومده ملاک های باب تزاحمو که ذکر کرده، چند تا ملاک ذکر کرده که میخواییم بگیم این مواردی که حالا ما تو فقه داریم عرض میکنیم اون ملاکاتو نداره، یعنی یه ملاک های جدیدی باید برای بحث تزاحم تعریف بکنیم. یکی دی از این مباحث مربوط به باب تزاحم اینه که مسئله حق حبس برای ذوالحق، مثلا فرض کنید که اگر دو نفرند هر دو حق حبس نگهداری، حق امتناع دارند، اینجا کدام یکی از این دوتا مقدمه؟ حالا مثال خیلی داره، این مثال رو عرض میکنم. فرض کنید در باب بیع کسی چیزی را به یه نفر فروخت، این که حالا فروخته میگه من به مشتری اعتماد ندارم که مشتری پول بده، بایع این حق را دارد که مبیع را حبس کنه، بگه اول پول میگیرم بعدم مبیع را میدم، اینو بهش میگیم حق حبس مبیع. مشتری هم دقیقا همین حق رو داره، مشتری هم میگه که من به بایع اعتماد ندارم، تا جنس رو تحویل نگیرم پول رو نمیدم، پول رو ثمن را حبس کنه برای گرفتن مبیع. یعنی الان اینجا تزاحم دو تا حقه، حق بایع و حق مشتری، بایع حق حبس مبیع داره، مشتری هم حق حبس ثمن داره، الان تزاحم دو تا حقه دیگه. الان در اینجا مثلا حق کی مقدمه دیگه؟ اون حرفایی که مثلا آیت الله ناینی فرموده که پنج تا ملاک داریم برای اینکه در باب تزاحم کدام حق مقدمه، هیچ کدامش اینجا جاری نیست. مثلا بگید حق کی اهمه، حق کی مهمه. نه حالا عرض میکنم شاید اتفاقا برعکس باشه، حالا عرض میکنم برعکس. آیین آینه میگه اهم و مهم بکنیم، اینجا که اهم و مهم نداره که، حق بایه اهمه یا حق مشتری اهمه، یا مثلا بگوید اونی که بدل داره با اونی که بدل نداره، یا اونی که مزیقه اونی که مبسعه. از اینجور ملاکا که هیچ کدوم اینجا جاری نیست. بعضی ها مثلا مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه اینا میگن که در این جور موارد حاکم شرع باید بیاد اجبار کنه بایع را بدادن، مشتری را هم به اینکه ثمن را بپردازه، یا اینکه مثلا بایع مبیع و بگذاره پلو شخص سالس، مشتری هم ثمن را بگذاره پلو شخص سالس، بعد از شخص سالس او سمنو بگیره اینم مبیعو بگیره. مثلا شیخ انصاری اینجوری میگه، میگه حاکم شرع میاد این وسط دخالت میکنه، به بایع میگه مبیعو بده به من، من هر وقت پول گرفتم مبیعو بهش میدم و پول میدم به شما، نسبت به مشتریم همین کار میکنه. بلکه درستش اینه که در اینجور جایی باید بگوییم که در بیع بایع داره اقدام به بیع میکنه، یعنی بایع ابتدا کننده است. بله، زو بایع میگه بیع تو، مشتری میگه قبل تو، چون بایع مقدمه در بیع. بله، زو بایع باید مبیعو بدهد و بعد طلب ثمن بکنه، یعنی بایع نمیتونه بگه که اول پولو میگیرم تا مبیعو بدهم، باید اول مبیعو بدهد بعد پولو بگیره. ولی مشتری این حقو داره، مشتری میتونه بگه که من پول رو نمیدهم مگر موقعی که اول مبیعو بگیرم، به خاطر اقتضای خود بیع. یعنی چون بیع تو و قبل توست، به تو بینه که اول بایع مبیع و تحویل بدهد. اگر اینجوری بگیم الان حق کی مقدمه؟ حق مشتری مقدمه، حق مشتری. ولی شاید شاید کسی بگه که این از اون مواردیه که الان یعنی امروزه وضع دنیا برعکس شده. مثلا قبل مرز کردم که از نظر شرعی قول بر کتابت مقدمه، یعنی یه وقت یه صیغه عقد را تلفظ میکنند، یه وقت نه تلفظ نیست مینویسند اما امضا میکنند. در قدیم قول بر کتابت مقدم بوده، در قدیم مثلا فرض کنید 50 سال پیش 100 سال پیش یه خونه را هم که میخواستن بخرند بفروشند، اون اصل براشون این بود که تلفظ بشه، میرفتن پلوی آقای محلشون میگفتن صیغه رو شما بخون، یعنی به اون نوشته اکتفا نمیکردند. ولی شاید بگیم امروز برعکسه، امروز کتابت بر قول مقدمه، یعنی امروز سند از قول اعتبارش بیشتره، یا مثلا همون امضا اعتبارش بیشتر از گفتاره. اگر کسی حرف بگوید شاید امروز بشه بگوییم که تو معاملات حق مشتری مقدم بر حق بایع، به این معنا که مشتری ابتداعاً میره چیزی بخره، نه اینکه بایع ابتداعاً میفروشد. ابتداعاً الان اینجوریه دیگه، مشتری میره در مغازه میگه این چیز را میخرم، بایع میگه فروختم، یعنی مشتری در واقع ایجابو داره میخونه، بایه قبول میکنه. اگر کسی بگه اینطوریه، اون موقع وقت ابتداعاً حق بایه مقدم میشه. ولی اگر که طبق چیزای قدیم و همین کتابهای فقه و اصول و اینها ملاک باشه، باید بگوییم که چون بایه ابتداعاً آغاز کننده به فروشه، بایه حق حبس نداره، مشتری باید بگوید که من پول رو نمیدم مگر اینکه مبیع و اول تحویل بگیرم. این الان یه مثال درباره حق حبس که اینجا که الان دو تا حقه، حق کی مقدمه؟ ببینید اینجا الان اهم و مهمم در کار نیست دیگه. خب همیشه الان و امروز مشتریه. چرا؟ شما میرید دم نونوایی، شما میخواید نون بخرید یا او میخواد نون بفروشه؟ خیلی اون خیلی کمه، خیلی کمیه که اصرار مون آقا این از من بخر، اون کمه. خیلی خوب، اینم هم میزه مشتریه دیگه. گفتم اون که اقدام کننده به صیغه. دقیقا مثلا تو باب نکاح هم همین جوریه ها. توی باب نکاح زنه که داره اقدام میکنه به این که من خودم رو به ازدواج شما در میارم. این مال باب بی. در باب اجاره هم دقیقا همین جوره دیگه. در باب اجاره چه این که شخصی اجیر بخواد بشه، مثل کارگر ساختمونی، این میخواد اجیر بشه یک روز برای یه نفر کار بکنه، این همین که صیغه اجاره رو خوندند، این میتونه اول بگه من تا پول رو نگیرم نمیام کار بکنم. مستاجرم میگوید که تا اینکه کار نکنی من پول نمیدم. الان اینجا حقی که مقدمه؟ یا مثلا یک کسی یه خونه ای رو میخواد اجاره بده، همین که صیغه اجاره این خونه رو خوندند، مستاجر میگه من پول کرایه به شما نمیدم مگر اینکه اول خونه رو تحویل به من بدی تا بعد کرایه رو بدم. مجرم میگه که نه، اول مال اجاره رو بپرداز تا بعد من خونه رو تحویل شما بدهم. اینجا هم این همون بحث بی میشه دا. علل قاعده در اینجور موارد باید بگوییم که طبق فقه اینجوری باید بگیم، باید بگوییم که اول مجر باید این مورد اجاره رو تحویل بدهد بعد تقاضای مالول اجاره کنه. ولیکن امروز برعکس، امروز اینجوریه که مردم مثلا فرسون یک کسی که توی اداره استخدام میشه یا یک کارگر ساختمونی که میارید خونه، این اول با یک کار بکنه بعد پول بگیره یا اول پول بگیره تا کار بکنه؟ الان عرف مردم اینجوریه که میگن اول کار بکنه تا بعد اجاره بدهد. اونجایی هم که مثلا خونه رو میخوان اجاره بکنه، عرف مردم اینه که میگن که این تا تو خونه ننشسته و استفاده نکرده اجاره نباید بپردازه. متعارفم نیست الان که اول کل اجاره یه سال رو بگیرن بعد خونه رو تحویل بدند. الان اینجوری متعارف نیست دیگه. میگن این باید بیا تو خونه بشینه، هر یه ماه که نشست اجاره رو بپردازه. به هر حال اگر که تابع لفظ باشیم یه جور باید بگوییم، اگر که تابع عرف باشیم، الان عرف عرض کردم جور دیگه است. این دو تا مثال اجاره و مثال بی. مثال پس یکی شد مثال بی، یکی شد مثال باب اجاره. مثال سوم برای همه حق حبس، برای حق حبس. اگر کسی یه ماشینی رو یا یه حیوانی رو پیدا کرد، حالا یه وقتی کسی یه تسبیح پیدا میکنه، یه انگشتر پیدا میکنه، اینا نه، ولی کسی که مثلا یه گاوی رو پیدا کرد، خب این الان لغت هست و این گاو هر روز خرجش رو میخواد. این آقا که گاو رو پیدا کرده که حالا باید تا یک سالم تعریف بکنه دو تا صاحب گاو پیدا بشه، این خرج گاوو که میده میتونه نیت بکنه که هر وقت صاحب حیوان پیدا شد من این که خرج این حیوان کردم بگیرم، یعنی مجانی که خرجش نمیکنه. خب حالا بعد از یه ماه یک سال صاحب گاو پیدا شد، حالا که صاحب گاو پیدا شد، این آقای ملتقط که حیوانو پیدا کرده بود، این الان حق حبس داره. یعنی میتونه بگه گاوو نمیدم تا اول خرجی که من خرجش کرده بودم بهم بدی تا بعد گاوو بدم. صاحب مالم میگه من حق دارم اول گاومو بگیرم بعد اون مقداری که شما خرجش کردی بهتون بدم. الان اینجا حق کی مقدمه؟ حق اون پیدا کننده که این را حبس کنه، گرو نگه بداره برای خرجی که کرده، یا اینکه حق زلقیت اون که صاحب این حیوانه، حق اون مقدمه که اول عینشو بگیره بعد خرج شما را بدهد. الان همه این موارد، همه تزاحم دو تا حق حبس، اون میگه گاوو نمیدم تا پولم را بدهی، اینم میگوید که من پول نمیدم تا اول گاو من را بدهی. شاید در اینجا باز بگیم که همون مسئله ها این بحث بیع و بحث اجاره، علل قاعده در اینجور موارد حق ذل مال مقدمه، یعنی او باید اول گاوشو بگیره بعد اجرت این آقا با خرجی که آقا انجام داده بهش بپردازه. این سه تا مثال. مثال چهارم، مثال چهارم این که اگر یک کسی اقرار کرد، گفت این مال مال زیده، همین که گفت این مال مال زیده دوباره اقرار کرد گفت این مال مال عمره، همین مال، یعنی یک مال رو اقرار کرد برای دو نفر، نه به نحوه شرکت ها، به نحوه این که کل این مال مال زیده، دوباره گفت کل این مال مال عمره. الان زید نسبت به این مال حق داره، عمرم نسبت به این مال حق داره، تزاحم دو تا حقه. باز با این که الان اینجا تزاحم دو تا حق اهم و مهمی در کار نیست دیگه، خب باشه، ولی اونجا که کسی نگفته بود که در باب تزاحم حقی که اوله، که همین اول اقرار کرد برای زید، الانم ما میگیم که حق زید مقدمه، ولی تو ملاک های باب تزاحم اینجا ملاک نبود، اونجا ملاک اهم و مهم بود، با اینکه اینجا وقتی اقرار کرده برای این دو نفر اهم و مهم در کار نیست، مزیق و موسع در کار نیست، ذل بدل و غیر ذل بدل در کار نیست، هیچ کدام اینا نیست. اینجا باید بگوییم که اول به هر که اقرار کرد باید این را بدهند به او، دوم به هر که اقرار کرد بدلش را باید به او بدهند. این مثال سوم یا چهارم. مثال بعدی، مثال بعدی اینه که در باب مرض وفات میگفتن که کسی که داره میمیره، البته مرض وفات هم باید کمتر از یه سال باشه دا. اگر یک کسی 4-5 سال مریضه تا بمیره اینه نمیگن مرض وفات ها. مرض وفات اینه که حالا مریض شده یه ماه بعدم میمیره، اینو میگن مرض وفات. اگر کسی در مرض وفات اقرار کرد به اینکه مالی مال مردمه، این اقرار باید بیش از ثلث نباشه، اگر که از ثلث بیشتر بود منوط به اجازه ورثه است. به عبارت دیگه در مرض وفات ورثه حق ارث دارند، یعنی اینجا بگیم که این آقا تا نمرده، حالا هنوز که نمرده ولی ورثه‌اش حق دارند و این تو روایات اومده سا. یعنی درسته این آقا هنوز زنده است، اموالش هم مال خودشه، برسم الان مالی رو مالک نیستند، اما تو روایات اومده که برسه زل حقه. خب اولا اینجا یه مسئله اینه که یه چیزایی اینا مرض وفات هست یا نه. ببینید اگر مثلا خدای نکرده دوباره مثلا چند سال پیش کرونا بیاد، خدای نخواست، توی کرونا کسی که کرونا نگرفته است مرض وفات حساب می شود، با اینکه هنو کرونا نگرفته است ولی در معرض مردنه. این اون کسیه که مرض وفات داره که تا یه ماه دیگه می میره. کرونا یا وبا یا طاعون اینجور چیزا، اینا خودشون حکم چیا دارن؟ مرض وفات دارن. یعنی تو کرونا کسی خواست اقرار بکنه، این همون مرض وفات یه سلس بیشتر نباید باشه. یه مثال. مثال دوم این که اگر یه کسی محکوم به اعدامه و الان تو زندانه، حالا این روزای آیندم یه روز اعدامش خواهند کرد، اما فعلا تو زندان، حکم اعدامش هم صادر شده، سالم سالمم هست تو زندان، آیا میشه بگیم کسی که در شرف اعدامه با اینکه مریض نیست اینم همون حکم مرض وفات رو داره دیگه؟ اینم همین چند روز اعدام میشه دیگه، اینم عین اون مرض وفات. بنابراین کسی که محکوم به اعدامه این هم باید اقرارش بیش از ثلث نباشه مگر با اجازه برسه. مثال سوم، خدا انشالله این فلسطینی ها رو نجات بده و شر این صهیونیست ها رو کم بکنه انشالله. آیا میشه بگیم همین الان توی غزه هر که هست این حکم مرض وفات داره؟ آدمی که سالم سالم هم هست ولی هر لحظه احتمال داره که این صهیونیست ها بمبارون کنند، میشه بگیم این جو شرایط مثل غزه رو بگویم شرایط چی؟ مرض وفات. کسی بخواد وصیت بکنه باید بیش از ثلث نباشه الا با اجازه وارث. چرا نداشته باشیم؟ خوش شاره که میگوید که مثلا در مرض وفات، مقصودش از مرض وفات چیه؟ میگه این آقا دیگه در مرض مردنه، کسی که در معرض مردنه حق برسه به مالش تعلق میگیره، این حق رو ندارد که بیش از این مقدار. حالا اگر جنگ ایران و عراقه، یک کسی هم تو خط مقدم جبهه هست، سالم سالمم هست، یا مثلا شب عملیات، میشه بگیم شب عملیات برای کسی که تو خط مقدمه در حکم مرض وفاته. خب اونو میگن مرض، منم میگم در حکم مرض وفات، نمیگم که مرض. تو همینی چرا شاره اومد این مرض رو گفت؟ برای چی گفت؟ بعد چرا شاره گفت که اگه مرض از یه سال بیشتر بود اصلا مرض نیست؟ چرا نیست؟ چون میخواد دیگه در شرف مردن. کسی که شب عملیات باشد و تو خط مقدم در شرف شهادت دیگه، هر که تو غزه است در شرف شهادت، در کرونا هر کسی است در شرف مرگ. آره دیگه، مگر این که ورسیسون خب بلدی همون بحث تنقیح منات. اگه تنقیح منات قطعی بود تعمیم میدهیم، اگه قطعی نبود خیر همون ده. به هر حال تو اینجور مثال هایی که عرض کردم، خب ورثه حق دارند، خود این آقایی که حالا مریضه یا کرونا گرفته یا فلان، اینم حق داره، خود مقر حق داره که هر اقراری بکنه، ورثه میگویند که نباید بیش از ثلث اقرار بکنی. مقرون له، این که اقرار کرد برای او، اونم حق داره. الان اینجا تزاحم حقوق دیگه، حق برسه اینه که از ثلث نباید بیشتر باشه، حق مقرون له اینه که از ثلث بیشترم درسته، حق مقرم اینه که درسته. اینجا باز میشه بحث تزاحم حقوق و حق کی مقدمه. اون بحثای اهم و مهم و این حرفا که پیش نمیاد، اینجا باید بگوییم حق برسه مقدمه، شر اومده اینو مقدم کرده، ولو اون زوابطو که هیچ کدام نداره. حالا شاید برسته توی شهر دیگه هست. لازم که نیست که وقتی اینجا کرونا سال برسم همینجا باشه، توی شهر دیگه باشه. یه مثال دیگه، حالا غیر از این کرونا و نمیدونم غزه و شهادت و این حرف، آیا میشه بگیم که وقتی تزاحم دو تا حق بود، حق صحت بر حق مرض مقدمه؟ مثلا فرض کنید که یه آدمی الان که سالم بود، حال که هیچ مرضی نداره، گفت که این مال مال زیده، اقرار در زمان صحت، اینجا ربطی به برسم دیگه نداره دیگه، اقرار صحیح. بعدن همین آقا در موقع مرض، حالا که تو مرض وفاتشه، اقرار کرد که این مال مال عمره، در زمان سلامتی گفته بود مال مال زید، در مقام مرض گفت که مال مال عمر. خب حالا اون که تو مرض وفاته، اون که باید از یه سوم بیشتر نباشه دو بلا حق برسه مقدم سینا، اون یه مسئله است. یه مسئله دیگه اینه که حالا اینجا میتونیم بگیم اقرار در زمان صحت مقدم است بر اقرار در زمان مرض. خوده اون که درس اخلاقی نیست، اونا دیگه درس اخلاقه. دقیقا مثل این که فرض کنید الان که یکی دستگیرش میکنن، میشه بگیم اقرار در بیرون زندان مقدم است بر اقرار داخل زندان. اگر یک کسی فرض کنید موقعی که حالا نمیدونم توی این تعیین صلاحیت های نمیدونم مجلس ها میان میگن که این آقا فرض کنید موقعی که شرایط عادی بود فلان حرفو علیه نظام زده بود، بعد حالی که میگیرندش بعد میگه که نه من این حرفو نزدم یا فلان، اقرار خارج زندان مقدم است بر اقرار داخل زندان یا اقرار در زمان صحت مقدم است بر اقرار در زمان مرض؟ خود ندیه بینی فقه میخواییم بگیم، اخلاق کار نداریم، صداقت و این حرفا رو کار نداشته باشید. باشه ولی به واقعه تو فقه، تو حقوق، نه واقعه توی مثلا چیزی دیر. از نظر حقوقی اقرار زمان صحت ترجیح داره بر اقرار زمان مرض، مرض وفات، یا بالعکس یا هیچ کدام؟ نمیدونم حالا جوابش، کسی که این مسائل مطرح نکرده که حالا بگیم فلانی یه چیزی گفته حالا ما شبیهش بگیم یا خلافش بگیم. هیچ خود چرا؟ اگر که فرمایش شما باشه یعنی اقرار زمان صحت مقدم بر زمان مرض، حرف ای آقا باشه شما فرماید اقرار زمان مرض چون از خدا بیشتر میترسد و دیگه داره میره آخرت، این بس درستشم. حالا فعلا اینه که نمیدونیم، ساکت نمیدونم اقرار زمان صحت یا اقرار زمان مرض کدام مقدمه نمیدونم. خیلی خوب، اینم یک مسئله. بعدی، مسئله بعدی در باب رهن، در باب رهنم حالا چند تا مثال از همین تزاحم حقوق. اگر یک چیزی را رهن گذاشتند که این رهن خودش منافعی داره، مثلا یک کسی ماشینش را رهن گذاشت، خب الان تو این مدتی که ماشین رهن گذاشته شده مرتهن میتونه سوار ماشین بشه یا نه، یا خود راهن سوار ماشین بشه؟ منافع رهن در زمان رهن مال راهنه، چون میگه من مالک ماشینم، ماشین رهن شماست اما منافعش مال خودمه، خودم باید سوارش بشم. یا اینکه نه، مرتهن میگه من حق حبس رهن رو دارم، این رهن رو میتونم به عنوان وثیقه دین نگه بدارم، سوار شدنشم با منه. شبیه این مسئله است اینکه اگر کسی حالا یه حیوان رو، یه اسبی رو کسی رهن گذاشت، توی این مدتی که این اسب رهنه کی سوارش بشه؟ مالک که راهنه یا مرتهن. یا اگر که کسی یه گاوی رو رهن گذاشت، توی این مدت گاوه شیر داد، شیرش الان مال کیه؟ مال مرتهنه یا مال راهنه؟ همه اینا دو تا حق دیگه، حق راهن که مالکه، حق مرتهنم که حق حبس رهنو داره. یا حالا مسئله بالاتر، اگر کسی یه گاوی رو رهن گذاشت، مثلا 2 سال این گاو با یه رهن باشه، پلی یکی توی این مدت 2 سال این گاوه بچه دار شد، این بچه یه گاو الان رهنه یا نه و مال راهنه یا مال مرتهنه؟ این آخریه رو توی این آخری فتوا داریم. حالا اختلاف فتوا هم هستن، ولی مثلا امام خمینی فتواش مثلا اینه که اگر که رهن نتاج داشت، همین بچه داشت، گاوه بچه آورد، این بچه جز رهن حساب نمیشه، این مال راهنه، چون راهن خود گاو رو رهن گذاشته بود، بچه گاو رو که رهن نگذاشته، اون گوساله مال خود مالک. این حالا تو این یه موردش فتوا هست، ولی حالا تو اون موارد دیگه، اولا اینجور حدیثی از پیغمبر اکرم داریم ما که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده که الرهن مرکوبون الرهن محلوبون، اینجور روایت داریم ما. اما خب خود این روایت هم الان معلوم نیست چی میخواد بفرماید. میفرماید الرهن مرکوبون، یعنی کسی ماشینش را رهن گذاشت، اینو نباید بذارندش تو انبار رو قفل کنن، نه میشه سوارش شد، الرهن مرکوب میشه سوارش، ولی حالا کی سوارش بشه اینو نفرموده حدیث، یعنی مالک یا مرتهن. اهم و مهمم که نداریم که بگیم حق کی اهمه، حق کی مهم. شاید توی این مثال ها تو همه این موارد میگم، باز شاید میگم، شاید بگوییم که حق راهن حق مالک مقدم باشه، چون این دو تا حرف با هم منافاتی ندارد که مثلا من ماشین ما رهن بگذارم پلو شما اما خودم سوارش بشم. مثلا فرض کنید سند ماشین میگذارم پلو شما، یا خود مالکیت ماشین رهن پلوی شما، اما فعلا منافع ماشینه که من رهن نگذاشتم، میشه این کارو کرد؟ میشود کسی بیاد منافع چیزی رو رهن بگذاره؟ این از نظر فقهی درست است؟ یعنی درسته، بله، از مقدار رهن کم میشه. فرض کنید حالش طلب شما خیلی زیاد نیست، من فقط یه وقت خود ماشین رو رهن میگذارم پلو شما، نه منافع ماشین را، یه مرتبه منافع ماشین رو رهن میگذارم پلو شما، نه عین ماشین رو، به خاطر اینکه این قابل تصور هست، میشه بگوییم که حق راهن بر حق مرتهن مقدمه. آره خواهم، خب پس خیلی، پس یعنی موافقی دیگه، خیلی خدا را شکر. یه مثال دیگرم باز در باب رهن اینه که اگر کسی چیزی را رهن گذاشت، بعد در زمان رهن رهنگذار راهن مفلس شد، خود راهن برشکست شد، آیا میشه بگوییم که حق مرتهن نسبت به بقیه طلبکارها مقدمه؟ ای آقا که یه چیزی ها رهن گذاشته پلوی شما، یعنی شما یه طلبی داشتید ازش که پلوی شما رهن گذاشته دیگه. حالا اگر که این رهن گذارنده به یکی دیگه هم بدهکاره و برشکست شد، یا حالا اصلا به جای برشکست بگید مرد، خود آقای راهن مرد، الان دو جور طلبکار داره، یه طلبکاری که رهن دستشه، یه طلبکاری که رهن دستش نیست. میشه بگوییم اونی که رهن دستشه حقش مقدم است بر اونی که رهن دستش نیست، و راه حلم اینه که این که رهن دستشه باید رهن رو بفروشه، ابتداءن طلب خودشو برداره، اگر چیزی اضافه اومد بده به بقیه طلبکارا، اگر چیزی هم اضافه نیومد که اون طلبکارای دیگه ضرر میکنن، اما این طلبکار هیچ ضرری نکند. یا این همینو اینجوری بگویید، کسی رهن گذاشت پهلوی یک طلبکار، بعد این آقای رهن گذارنده راهن برشکست شد، الان حق برسه مقدمه یا حق مرتهن مقدمه؟ اینجا شاید آدم بگه تقریبا این مسئله راحت تره، راحتیشم به این باشه که مثلا بگیم اون حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جلسه قبلی نقل میکردیم که من وجد یا من ادرک این ماله فهو و احق، اون میگو هر کسی که این مالشو پیدا کرد این احقه. در باب رهن این این مالو پیدا نکرده، ولی معنای رهن این است. رهن یعنی چی؟ رهن یعنی که من از شما طلب دارم و طلب من به ذمه شماست، ولی وقتی رهن میگیرم یعنی ذمتون منتقل بشه به عین. چون معنای رهن انتقال ذمه است به عین، بگوییم همیشه حق مرتهن بر حق راهن مقدمه. حالا همه اینا که گفتیم از باب احتمال سان خورسه، اینا بسیاره بحثمون هم حالا فعلا فقط اینا نیستم، بحثمون اینه که میخواییم بگیم که تو باب تزاهم مواردی داریم که ملاک اون اهم و مهم نیست، ملاک چیز دیگه میباشد. و صلی الله علی محمد.